اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشین. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز شنبه 12 ماه سرطان را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلی محبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
با عرض سلام، لیلی محبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. روزمری دی کارلو آغاز نشست سوم دوحه را مثمر خواند. روزمری دی کارلو معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور سیاسی و صلح که رهبری سومین نشست نمایندگان کشورها در امور افغانستان را به دوش داشت، آغاز این نشست را مثمر خوانده است. دی کارلو ناوقت یکشنبه 30 ماه جون در شبکه اجتماعی ایکس نگاشت آغاز پرثمر سومین نشست نمایندگان ویژه در امور افغانستان نخستین بار است چنین بخش متقاطع جامعه جهانی و طالبان با هم ملاقات می کنند برای تعامل اصولی جهت کمک به مردم افغانستان در بسیاری از زمینه ها منتظریم. معاون منشی عمومی ملل متحد در امور سیاسی و صلح از حمایت قطر جهت فراهم کردن زمینه برگزاری این نشست سپاسگزاری کرد. در این نشست ذبیح الله مجاهد رهبر هیئت طالبان نیز سخنرانی کرد. پس از ختم نخستین روز این نشست ذبیح الله مجاهد به خبرنگاران گفت که این نشست خوب بود و موضع حکومت طالبان را به اشتراک کنندگان ارائه کرد. وی گفت تمام کشورها به همکاری و کمک به افغانستان تعهد کردند و گفتند که از هیچ جانب نظامی علیه حکومت طالبان حمایت نمی کنند. WFP یا برنامه جهانی غذا می گوید در سال جاری میلادی به 24,000 خانواده در افغانستان که از حوادث طبیعی آسیب دیدند کمک کرده است. این نهاد دیروز در صفحه ایکس نوشت که این کمک ها برای خودکفایی خانواده ها صورت گرفته تا خسارات ناشی از حوادث طبیعی را جبران کنند و بتوانند روی پای خود بیستند. برنامه جهانی غذا می گوید آنها از 60 سال بدین سو برای حمایت از مردم در افغانستان کمک‌های حیاتی ارائه می‌کنند. اتحادیه اروپا از رسیدن 98 تن تجهیزات طبی و ادویه به افغانستان خبر می‌دهد. رافائلا یودیس، شش دفعه مأموریت اتحادیه اروپا در افغانستان، 30 ماه جون در شبکه ایکس یا توییتر سابق گفت این کمک‌ها از طریق دهلیز هوایی بشردوستانه این اتحادیه یکشنبه وارد افغانستان شد. در ادامه گفته شده است که از این کمک‌ها برای درمان کودکان دچار سوء تغذیه، زخمی‌های رویدادهای طبیعی و آنهایی که پس سرازیر شدن سیلاب‌های مرگبار آسیب‌های شدید را متحمل شده‌اند استفاده خواهد شد. با گفته اتحادیه اروپا از سال 2021 بدین سو 1750 تن مواد کمکی توسط 36 پرواز به افغانستان فرستاده شده است. وزارت دفاع حکومت طالبان به وزارت دفاع پاکستان در مورد احتمال عملیات اردوی این کشور در خاک افغانستان هشدار داده است که چنین اقدام بدون عواقب نخواهد ماند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان هفته گذشته گفت که در جریان عملیات نظامی عزم مستحکم از سوی اردوی این کشور اگر نیاز افتد در مقابل تحریک طالبان پاکستان در آن سوی مرز در داخل خاک افغانستان نیز عملیات صورت خواهد گرفت. عملیات عزم مستحکم به تاریخ 22 ماه جون از سوی شهباز شریف صدر اعظم پاکستان به هدف نابودی دهشت افغانی در این کشور اعلام شد. وزارت دفاع حکومت طالبان در افغانستان اظهارات خواجه آصف را عمل ناسنجیده و تلاش برای گلالود کردن آب خوانده که با گفته این وزارت به سود هیچ کس نیست. این وزارت گفته است که رهبری پاکستان نباید به هیچ کس اجازه دهد که در مورد چنین موضوعات حساس اظهارات احساس برانگیز داشته باشد. این وزارت گفته است اگر کسی به هر بهانه و عنوان بخواهد بر حریم ما تجاوز کند، مسئولیت عواقب آن به دوش خودش خواهد بود. وزارت دفاع طالبان یک بار دیگر گفته است که اجازه نمی دهد از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده صورت گیرد. این در حال است که اسلام آباد همواره اتهام وارد می کند که رهبران و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در داخل خاک افغانستان پناهگاه دارند و حملاتشان را در آنجا طرح و در پاکستان عملی می کنند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. اوکراین زندانیان را برای جنگ بر ضد روسیه به خط مقدم جبهه می فرستد. حکومت اوکراین برای رفع کمبود نیرو در جنگ علیه نظامیان روسیه برای نخستین بار زندانیان را بسیج می کند. بر اساس طرح جدید که پارلمان اوکراین ماه گذشته آن را تصویب کرد، زندانیان پس از مصاحبه، معاینات طبی و بررسی سوابق جرمیشان در بدل جنگیدن در مقابل تجاوز روسیه عفو می شوند. اولینا ویسوتسکا، معاون وزارت عدلیه اوکراین، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت بیش از 3000 زندانی در چارچوب این برنامه از قبل رها شده و در صفوف نظامی جلب و جذب شده اند. با این حال تمام زندانیان واجد شرایط نبوده و برخی از زندانیان که به خاطر جرایم سنگین مثل قتل و تجاوز جنسی در حبس به سر میبرند از این امر مستثنا اند. افزون بر این، زندانیان داوطلب در این برنامه نباید بیشتر از 3 سال از مدت اصلی حبسشان باقی مانده باشد. ویسوتسکا گفت این برنامه داوطلبانه بوده و حدود 27000 زندانی واجد شرایط آن هستند. وزیر خارجه اسرائیل یکشنبه 30 ماه جون در واکنش به اظهارات تهدید آمیز مقامات ایران در مورد نابودی اسرائیل گفت رژیمی که تهدید به نابودی میکند مستحق نابودی است. این اظهارات اسرائیل کتس، وزیر خارجه اسرائیل، یک روز پس از آن بیان میشود که حکومت ایران روز شنبه هشدار داد که اگر به لبنان حمله صورت بگیرد همه جبهات مقاومت، گروه متشکل از ایران و متحدان منطقه‌ای آن، در برابر اسرائیل مقابله خواهند کرد. این اظهارات مأموریت ایران در ملل متحد مستقر در شهر نیویورک در حال بیان شده است که حراس از تشدید جنگ میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان افزایش یافته است. حزب الله لبنان یکی از گروه‌های در شرق میانه است که از حمایت ایران برخوردار است. قوای اسرائیلی 30 ماه جون به منطقه الشجاعیه در شمال غزه پیشرفت کرده و نیز به مناطق غربی و مرکزی شهر رفح در جنوب غزه داخل شده اند. به گفته باشندگان منطقه در این حملات اسرائیل 6 فلسطینی کشته و چندین خانه تخریب شده است. تانک های اسرائیلی که 4 روز قبل به منطقه الشجاعیه برگشته اند و سمت خانه ها فیر کرده و خانواده هایی که محاصره مانده بودند نتوانستند محل را ترک گویند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در آغاز اجلاس هفتگی کابینه خود موقف قبلی خود را تکرار کرده، گفته است که دلیل دیگری برای پیروزی در جنگ علیه گروه حماس که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می‌خوانند نمی‌بیند. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. رئیس جمهور جو بایدن و دونالد ترامپ، نامزدهای ریاست جمهوری ایالات متحده، پس از اولین مناظره هفته گذشتهشان دوباره به مبارزات انتخاباتی خود ادامه دادند. شیوه صحبت‌های بعضاً دشوار بایدن در آن مناظره باعث شده است که برخی از اعضای حزب او به این فکر کنند که چه کسی میتواند جایگزین او به عنوان نامزد حزب دموکرات شود. گزارش اسکات استرنز، خبرنگار صدای آمریکا، را از نجیبه خلیل مشنوید.
دونالد ترامپ و جو بایدن پس از اولین مناظره هفته گذشته دوباره به مبارزات انتخاباتی خود آغاز کردند. رئیس جمهور بایدن به دنبال اطمینان دادن به حامیان خود مبنی بر آمادگی او برای دور دوم ریاست جمهوری پس از مناظره خود با دونالد ترامپ است. مناظره ای که نگرانی های عدم توانایی رئیس جمهور بایدن در پیشبرد امور را در میان اعضای حزب دموکرات ایجاد کرده است. اما آقای بایدن می گوید:
با شما قول می دهم که اگر با تمام وجودم باور نمی داشتم خود را کاندید نمی کردم. من می توانم این کار را انجام دهم، زیرا کاملا صادقانه بگویم خطرات خیلی زیاد است.
از جانب دیگر دونالد ترامپ گفت مناظره آنها نشان دهنده آن بود که در این انتخابات انتخاب بین قوت و ضعف است. او افزود:
سؤالی که امروز هر رای دهنده باید از خود بپرسد این نیست که آیا جو بایدن می تواند از یک مناظره 90 دقیقه‌ای نجات یابد یا خیر، بلکه این است که آیا آمریکا می تواند 4 سال دیگر از جو بایدن فریبکار در قصر سفید نجات یابد یا خیر.
در میان دموکرات هایی که برخی ها در حزبشان درباره احتمالاً جاگزینی بایدن صحبت می کنند، می توان به معاون وی کاملا هریس، گاوین نوسم والی ایالت کالیفرنیا، اندی بشیر والی کنتکی و جی بی پورتسکر والی ایلینوی اشاره کرد. اما جل بایدن بانوی اول در یک گرد همایی پس از مناظره گفت که شوهرش نشان داده که بهترین انتخاب امریکا است و علاوه کرد
چیزی که شب گذشته در صحنه مناظره دیدید جو بایدن بود، رئیس جمهور صادق و با شخصیتی که حقیقت را گفت، اما دونالد ترامپ دروغ پای دروغ گفت.
کمپاین انتخاباتی بایدن پس از مناظره یک کنفرانس تلفنی را با اعضای کمیته ملی حزب دموکرات در مورد کنوانسیون آینده برگزار کرد. برخی از اعضای کمیته حاضر در این تماس با اسوسییتد پرس گفتند که این یک ارزیابی بسیار خوب از مسیر انتخاب مجدد بایدن بود و تا حد زیاد انتقادها از عملکرد مناظره او را نادیده گرفت.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
تلاش های ایالات متحده و متحدین منطقه‌ایش برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس در حال ادامه دارد که هر دو طرف میگویند هیچ پیشرفته برای برقراری آتش بس صورت نگرفته است. شرح بیشتر در این مورد را سعید عزیزالرحمن پیشکش میکند.
یک روز قبل بر اساس مقام های صحیح غزه، حملات هوایی اسرائیل بر نقاط مرکزی این باریکه منجر به کشته شدن حداقل 3 فلسطینی شد. گزارشگر اسوسییتد پرس در محل دیدن 3 جسد را تایید کرده است. جنگ کنونی در غزه به دنبال حملات 7 اکتبر سال گذشته از سوی گروه حماس بر اسرائیل آغاز شده است. در حملات حماس حدود 1200 نفر کشته شد و این گروه حدود 250 نفر را گروگان گرفت. در واکنش اسرائیل حملات هوایی و زمینی را بر غزه راه اندازی کرد که به گفته مقام‌های صحیح این باریکه تا کنون منجر به کشته شدن بیش از 37,800 نفر شده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز یکشنبه بار دیگر بر رهایی گروگانان تاکید کرد و حماس را مانع آتش بس خواند.
همه حقیقت را می دانند. حماس یگانه مانع در برابر رهایی گروگانان می باشد. با فشار سیاسی و فشار نظامی، با خصوص فشار نظامی، ما همه گروگانان را باز خواهیم گشتاند. همه 120 گروگان ما، کسانی که زنده هستند یا نیستند.
ولی برای خانواده های گروگانان این گفتار کافی نیست و بر اتخاذ اقدام بزرگتر تاکید دارند. هزاران نفر بار دیگر در تل ابیب گرد هم جمع شدند و به خاطر برکناری بنیامین نتانیاهو خواستار برگزاری انتخابات بودند. ایالات متحده و شرکای منطقویش تلاش دارند تا با یک توافق آتش بس میان اسرائیل و حماس نائل شوند. ولی به نظر می رسد که هر دو طرف بر خواستهای خود پافشاری دارد. حماس خواستار یک آتش بس دائمی و خروج کامل نظامیان اسرائیلی از غزه می باشد. ولی اسرائیل بر یک توقف موقت جنگ و از سرگیری آن الا از بین رفتن کامل حماس تأکید دارد.
هیچ پیشرفت واقعی در مذاکرات به خاطر پایان اشغال صورت نگرفته است. تکرار میکنم، حماس آماده است تا با هر آن طرح برخورد مثبت کند که متضمن یک آتش بس دائمی، خروج سراسری از نوار غزه و تبادله جدی زندانیان و گروگانان باشد.
مقام های صحیح غزه میگویند که جنگ روان تا کنون اکثریت جمعیت غزه را بی جا کرده است. حمایت مالی و نظامی ایالات متحده از اسرائیل پابرجاست، ولی با نشر تصاویر و صحنه های درد و رنج روزمره غیر نظامیان، تاکید واشنگتن بر آتش بس در حال افزایش می باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
جان فورتیا، کارشناس سیاسی در انستیتیوت انترپرایز، میگوید موضوع افغانستان در بخش سیاست خارجی امریکا در این مناظره های ریاست جمهوری مطرح نیست، به خاطر که مناظره ها بیشتر روی مسائل داخلی در امریکا متمرکز است. جان فورتیا با اشاره به نظریات دونالد ترامپ در مورد رهبری بایدن که باعث خروج با هرج و مرج از افغانستان شد، توانمندی بایدن را در مقایسه با خودش زیر سوال برد. همکارم جیلانوری در مصاحبه که با جان فورتیا داشت، نخست در مورد انتقادات کاندیدهای احتمالی از همدیگر در قبال افغانستان وانچی بحث شد پرسیده است. جان فورتیا چنین توضیح داد:
فکر میکنم موضوع سیاست خارجی در قدم نخست در این مناظره نسبت به آنچه انتظار میرفت بحث شد. جنگ اوکراین و غزه بیشتر در اولویت بحث قرار داشت، اما از افغانستان هم یادآوری شد. باید بگویم زیادتر ترامپ روی این مسئله پیچید تا نشان بده که در مقایسه با بایدن قوی‌تر است، به خاطر که او با خروج از افغانستان کار درست نکرده، او جنگ اوکراین و اسرائیل آغاز کرده و میخواست بگوید که اگر رهبری ترامپ میبود وضعیت بدتر نمی شد. ای ادعا برای مردم قسم به نظر می رسد که کسی که رئیس جمهور نیست می خواهد بگوید وضعیت جهان در هم ریخته، و به خاطر این وضعیت است که بایدن رئیس جمهور است و ترامپ ممکن بهتر باشه، یا اینکه در رهبری ترامپ بار دیگر وضعیت بهتر خواهد شد.
خروج قوی امریکایی از افغانستان در سال 2021 تقریبا 3 سال قبل انجام شد. برای شما چرا کاندیدا یا نامزدهای احتمالی رئیس جمهوری امریکا در مناظره‌ای که داشتند روی مسئله بحث کردند؟
به نظرم پرسش رهبری در قدم نخست مطرح شد. ای که در 6-7 ماه اول میزان محبوبیت بایدن در بین مردم خوب بود، اما پس از خروج از افغانستان این محبوبیت کاهش یافت و پس از او نظرسنجی ها به نفع بایدن در سطح پایین باقی ماندند. با وجودی که افغانستان تنها دلیل او نیست، اما در ماه های نخست ریاست جمهوری باعث کاهش محبوبیت او در بین امریکایی‌ها شد. ترامپ مثل سال 2016 بار دیگر روی قضیه بحث کرد و تا قبلا بر علیه جورج بوش و کسانی که از یک طریق در مسائل جهانی دخیل بودند و توانمندی نشان ندادند بحث‌های داشته است. به نظرم ترامپ جنگ اسرائیل با اوکراین قسم استفاده میکنه که گویا در زمان رهبری او جان در صلح و آرامش به سر می برد و او در سطح رهبری توانمندی داشته، که در مقایسه با اکنون به نظر او بایدن توانمندی را نداره.
مسئله خروج قوای امریکایی از افغانستان یک موضوع پرتشنج در مناظره انتخاباتی بین نامزدهای احتمالی رئیس جمهوری امریکا بود. به نظر شما مسئله افغانستان یک موضوع مهم مطرح بر آنهاست؟
فکر نمی کنم افغانستان یک مسئله بسیار با اهمیت برای اونا باشه، اما مسائل سیاست خارجی در کل در مناظره های انتخاباتی ریاست جمهوری مسائل مهم نیست، به خاطر که بحث های مناظرات بیشتر روی مسائل داخلی میچرخه. مسئله افغانستان در نگاه به گذشته سیاست های آمریکایی قرار گرفته و نامزدان احتمالی به خاطر رجوع به سوابق کاری همدیگه از این مسئله در مناظره استفاده میکنن. ما واقعا در مورد مسئله افغانستان بحث زیاده نداریم و حتی صحبت در مورد بخش‌های شرق میانه مطرح نیست. در هر حال تا جایی که فکر میکنم این مسائل در قدم دوم بحث‌ها شامل است که جزء سیاست خارجی است و در رأی‌گیری تبلیغات انتخاباتی مسائل بسیار مهم نیستند.
در مناظره انتخاباتی پیامدهای خروج قوای امریکایی از افغانستان و خصوص وضعیت رقابت زنان بحث نشد. به نظر شما چرا این مسئله برای کاندیدای احتمالی رئیس جمهوری امریکا مطرح نیست؟
فکر میکنم نهادهای امریکایی و کارشناسان سیاست خارجی نگران این موضوع هستند، اما آنچه به نظرم با عنوان مسئله سیاسی اهمیت داره ایست که امریکایی ها در این مورد چی فکر میکنن. ما مانند قبل در مورد افغانستان فکر نمیکنیم. پس از 11 سپتامبر، حالا پس از سالها ما در افغانستان مانند سابق قوا نداریم و علایق مستقیم ما در اونجا مطرح نیست، و همین خاطر نهادهای پالیسی ساز ممکن بگویند که این مسئله دست سطح مناظره ریاست جمهوری مطرح نیست، بخاطر که کاندیدای احتمالی هر کدام تفاوتهای میان خود در مورد سیاست آینده در قبال افغانستان دارند و ممکن در آجندا به سطح بلند شامل نشوند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش ها.
معاون منشی عمومی ملل متحد در امور سیاسی و صلح در یک نشست خبری در ختم کنفرانس سیوم ملل متحد در دوحه این نشست را مفید خوانده گفت که کنفرانس دوحه یک روند برای تعامل تدریجی است. او در پاسخ به پرسش خبرنگار صدای آمریکا در مورد اینکه آیا ملل متحد موضوع معرفی نماینده جدید این سازمان برای افغانستان را بحث کرده است یا خیر، اظهار به اطلاعی کرد، اما گفت که در این نشست روی شماری از موضوعات با نمایندگان حکومت طالبان صحبت کرده است، اما ملل متحد انتظار بحث روی این موضوع را نداشته است. شرح بیشتر در این مورد را محمد احمدی به توجه می رساند.
در نشست سوم ملل متحد درباره افغانستان در دوحه، اشتراک کنندگان چالش‌های فراراه تقویت و توسعه سکتور خصوصی در افغانستان و مبارزه با مواد مخدر را در دو جلسه بررسی کردند. روزمری دی کارلو، معاون منشی عمومی ملل متحد در امور سیاسی و صلح، که رهبری سومین نشست نمایندگان کشورها در امور افغانستان را به دوش دارد، این نشست را مثمر خوانده است.
اولین بار است که چنین بخش متقاطع جامعه جهانی و طالبان با هم ملاقات می کنند. برای تعامل اصولی جهت کمک به مردم افغانستان در بسیاری از زمینه ها منتظریم.
در ختم اولین روز نشست سوم دوحه، ذبیح الله مجاهد رئیس هیئت طالبان در این نشست در صحبت با خبرنگاران این نشست را خوب توصیف کرد و گفت که او موضوع حکومت طالبان را به اشتراک کنندگان ارائه کرد. او گفت که تمام کشورها به همکاری و کمک به افغانستان تعهد کردند و آن کشورها گفتند که از هیچ جانب نظامی علیه حکومت طالبان حمایت نمی کنند.
ټول هیوادونو نظرونه په افغانستان باره کې مثبت کاری ځکه ټول د همکاري روحیه لري او دا ښه خبره ده. موږ غواړو چې هغه هیوادونه سم سره په تعامل کې دي، هغه لا تعامل پیاوړی کړي، کوم چې لا په تعامل کې نه دي هغوی هم راسي له افغانستان سره تعامل ته اهمیت ورکړي.
از سوی دیگر رینا امیری، نماینده ایالات متحده برای زنان، دختران افغان و حقوق بشر، در ملاقاتش در حاشیه نشست سوم دوحه با وزیر دولت در امور همکاری بین المللی وزارت خارجه قطر در مورد مسائل زنان و اهمیت ثبات اقتصادی و برنامه‌های توانمندی زنان در افغانستان بحث کرد. وزیر امور خارجه قطر هدف این نشست را تقویت ثبات و امنیت در افغانستان بیان کرد. اما در بیرون از این نشست سوم ملل متحد، در کشورهای مختلف جهان اعضای جامعه مدنی افغانستان، مدافعان حقوق بشر افغان و فعالان حقوق زن اعتراضات را علیه این نشست برگزار کرده و خواهان تحریم آن شدند.
چون این نشست هایی که مردم در او حضور نداشته باشد و نماینده های واقعی مردم افغانستان مخصوصا زنان در او حضور نداشته باشد، نتیجه ملموسی نداره، بلکه کیفیت این جلسه بسیار پایین هست و قابل قبول از دیدگاه مردمی که در وضعیت بحران بشری به سر میبرند قابل قبول نیست و همچنان مشروعیت ندارد.
وزارت خارجه کانادا با نشر اعلامیه‌ای در پیوند به اشتراک دیوید سپرول، نماینده خاص کانادا برای افغانستان در نشست سوم ملل متحد در دوحه، اظهار ناامیدی شدید کانادا را از سازمان دهندگان ملل متحد به خاطر عدم دعوت از اشتراک کنندگان افغان مخالف طالبان و شمول فعالین زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومی و گروه‌های حقوق بشر در این کشور بیان داشته است.
اشتراک کامل، مساوی و معنادار زنان افغان در روند نشست دوحه نه تنها اصل اساسی اجندای زنان صلح و امنیت است، بلکه برای رسیدن به یک افغانستان همشمول، باثبات و صلح‌آمیز اساسی می باشد. هیچ یک از این اهدافی که افغانها در صدد حصول آن است بدون اشتراک کامل زنان ممکن نیست.
اما ذبیح الله مجاهد رئیس هیئت طالبان در نشست سوم ملل متحد در دوحه گفت که موضوع حقوق و آزادی زنان افغان یک مسئله مردمی و افغانی است که طالبان تلاش می کنند برای آن راه حل پیدا کنند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و روزمری دی کارلو، معاون منشی عمومی ملل متحد در امور سیاسی و صلح، در کنفرانس مطبوعاتی در ختم روز دوم نشست در دوحه گفت که روی حقوق زنان با هیئت طالبان تاکید کرده و این نشست به معنای عادی سازی و یا تایید حکومت طالبان نیست. امروز شنبه قرار است نشست با حضور نمایندگان زن دایر شود. اما برخی از فعالان زن این نشست ملل متحد را تحریم کرده و این نشست را عاری از حضور زنان، بی تأثیر و عاری از اهمیت می دانند. در مورد این نشست، لینا روزبه با حبیبه سرابی، فعال حقوق زن و یکی از کسانی که دعوت ملل متحد را برای شرکت در این نشست رد کرده است، مصاحبه انجام داده است که با هم شنویم.
چرا این دعوت را رد کردین؟ و یا فکر میکنین که نماینده های دیگه زن هنوز هم در نشست فردا شرکت خواهند کرد یا خیر؟
من دلایل خاص خود داشتم. در مجموع تا حال 4 زن، خوشبختانه یک نفرم از داخل افغانستان، از اشتراک در این جلسه یا در این نشست صرف نظر کردن. آنچه که من در اعلامیه خود ذکر کردم و برای من مستدل است که متاسفانه دوحه از مسیر اصلی خود منحرف شده، یعنی سازمان ملل متحد آنچه را که در قطعنامه 2721 شورای امنیت تصویب رسانده بود که بر اساس راپور اما همکننده خاص آقای فریدون سنیروغلو باید نقشه راه از او به تحلیل گرفته می شد، به بحث گرفته می شد و نماینده های خاص کشورهای مختلف باید روی از او توافق میکند و یک نماینده ویژت تعیین میشد برای حل معضل افغانستان، از این مسیر منحرف شدند و بیشتر مسائل تکنیکی و مسائل آنچه را که طالبا خاص طالبا بوده در این آجنده اضافه کردند. در حالی که درست است مسائل اقتصادی، مسائل بانکداری، تمام مسائل مربوط افغانستان است، اما هیچ مسائل توسعه‌ای و اقتصادی نمیتونه بدون حضور زنان و مؤثر باشم. از طرف دیگر جلسه را به یک نوع جلسه حاشیه‌ای تبدیل کردن، یعنی در 2 روز جلسه ختم میشه، شما چنانچه که از گزارشات متوجه شدین جلسه ختم میشه و قطعنامه یا یک اعلامیه صادر میشه و بعد از اون به خاطر دلخوشی زنا یک جلسه حاشیه‌ای کمرنگ به اهمیت برگزار کردن. به این دلیل من نخواستم در این جلسه شرکت کنم.
خب خانم دکارلو، لحظات قبل گفت که این نشست به معنای عادی سازی حکومت طالبان نیست و روی حقوق زن باز هم تاکید شده. به نظر شما این نشست میتونه به نوع تعامل با طالبان را عادی بسازه، در حالی که ملل متحد میگه که هدفش از این نشستی نبوده؟
متاسفانه مدت زیاد است که سازمان ملل و جامعه جهانی روی تعامل با طالبان صحبت میکنند و نماینده طالبان هم مکررن ادعا میکنه که جهان با ما تعامل کنه. تعامل یک روند دو طرف هست، باید از در دو طرف صورت بگیره. من نمیفهم در جریان 3 سال ملل متحد و همچنان کشورهایی که با افغانستان تعامل میکنن شاهد چی گونه پیشرفت های از طرف طالبا بوده. طالبا به صورت واضح و روشن قطعنامه ها و اعلامیه های سازمان ملل آنچه که مربوط به زنان است، مثلا 1325، 30 و یک تعداد اعلامیه ها و قطعنامه ها را به کلی نقض میکنن و هیچ گونه جوابگویی در مقابل از این قرار نداره و ظلم و ستم و فشار فوق العاده روی اقلیت های قومی و همچنان جامعه هزاره و مثلا اقلیت های مذهبی مثل هندو و سکه اینا روا داشته میشه. سازمان ملل در این قسمت هیچ گونه میکانیزم واضح و روشن نداره که طالبان را جوابگو بسازه برای این همه بی‌عدالتی، این همه نقص حقوق بشر که صورت میگیره در افغانستان. اینا همه مسائل است که اگر تعامل است باید تعامل دو طرفه باشن و اینا پاسخگو باشن و احترام بکنن با آنچه که جامعه جهانی یا ملل متحد به آثار از اوست.
بله، از یک سو جامعه ملل متحد میگه که هدف این نشست این نیست که حکومت طالب عادی سازی شود و با اونا تعامل صورت بگیره، از سوی دیگه طالب به این دعوت نشست میشه زنان در اون استن. به نظر شما نشست های از اینا تا چه طالبان را جسور میسازه که به این تقاضاهای مکرر جهان برای حق زن بی‌اعتنایی کنن؟
بدون شک طالبان را بسیار جسور می‌سازد این که خانم دکارلو مستقیما میره به کابل و دعوتنامه رسمی به طالبان میبره و او به خاطر تعیین آجنده تعیین تکلیف میکنه برای سازمان ملل. این واقعا یک مسئله بسیار مهم است. طالبان در حقیقت تعیین تکلیف کرد بر سازمان ملل و سازمان ملل تمکین میکنه به خواسته های طالبان، خواسته هایی که یک گروه افراطی، یک گروه تندرو میخواهد جامعه جهانی داشته باشه. متاسفانه این واقعا یک مسئله قابل سوال است و مسئله قابل نگرانی است که چرا سازمان ملل به طالبان تمکین میکنه.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر با هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود. وقت خوش داشته باشید.